بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، البشير النذير والسراج المنير، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما صاحب الأمر والزمان، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان من دعاء الإمام الصادق عليه السلام في زمن الغيبة: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تميتني ميتة جاهلية. قبل از اینکه در رابطه با این آیه شریفه و این دعای امام صادق، یعنی فرازی از دعای زمان غیبت به نقل از امام صادق بپردازم، مثل همیشه یک مسئله شرعی، البته این بار این مسئله شرعی یا فقهی را در یک قالب مسائل روحی روانی اجتماعی و حتی عقیدتی بیان می کنم. و اون اینه که شما مستحضر هستید که بعضی از تکالیف و واجباتی که از طرف شرع اومده، شرع بر شما واجب کرده، مثل نماز، روزه، حج، الان در عبادات یا در مسائل اقتصادی، سیاسی، همه اینا مستقیم شرع گفته واجب، حرام، مکروه و مستحب. بعضی را هم مباح، آزاد، شما را آزاد کرده. شما میتونید بر خودتون احیانا واجب کنین، مثل فرض کن همین نذر و عهد و وقف و این چیزا را به میل خودتون بر خودتون واجب میکنین. من از این باب میخوام وارد بشم. اومدن شما الان کسی شما رو مجبور نکرده، به میل خودتون از باب رسیدن به پاداش الهی و از باب تعظیم شعائر دینی احساس وظیفه و تکلیف نمودین و دارین میایین تو این مسجد، مسجد امام حسین و مجلس امام حسین. ممکنه بعضیا به خاطر یه سری ملاحظاتی که ممکنه حق هم با اونها باشه نمیان اینجا، اما خب در هر صورت شرکت میکنن. الحمدلله تو این کشور و این سرزمین اینطور که ما داریم میبینیم ده ها مجلس هست، دارن میرن شرکت میکنن، خدا را شکر. اما ما میبینیم بعضی وقتا بعضی از نگرانی ها و بعضی از چیزها اصلا بی مورده، به طور طبیعی خب هر کشوری یه خطوط قرمزی داره برای مسائل امنیت خودش و یه سری قوانینی داره و ضوابطی داره برای اینکه کشور را خوب اداره کنه. همه هم کسانی که میان تو این کشور، چه این کشور، کشور دیگه، اروپا باشه، ایران باشه، موظفه که این خطوط قرمز و این قوانین و ضوابطی که برای اینکه انسانها خوب زندگی کنه مراعات کنه. حتی فقهای ما هم گفتن قانون محترمه، یعنی اگر کسی قانون را مراعات نکنه اصلا هرج و مرج میشه. مجالس امام حسین اصلا هیچ کدوم جز اینا نیست، نه جز خطوط قرمز، نه جز برخلاف قوانین. شاهد برای مثلا اینکه الحمدلله ما میبینیم ده ها مجلس اینجا هست و خدا را شکر که خود مسئولی میبینیم مثلا کمک میکنن، میان مشورت میدن، میگن ما آماده ایم امنیت این مجالس را برقرار کنیم. پس من این مدتی که اینجا هستم هیچ احساسی، الان بعضی همچه احساسی دارن من تعجب میکنم. اون شرایط مسائل سیاسی بین مسئولون بماند، ولی این مجالس ابا عبدالله است. یه وقتی یه زمانی نقل میکنن زمان متوکل، متوکل گفت اطراف خود کربلا، دروازه های کربلا نگهبان گذاشت، هر کس بیاد بخواد زیارت امام حسین بیاد اینقدر باید پول بده. مردم میدادن، پول زیاد کرد، بازم مردم میدادن، گفت فایده نداره، هر کس بخواد بیاد زیارت امام حسین باید دستش رو ببریم. باز هم قطع نشد زیارت امام حسین، مردم میرفتن، حاضر بودن، مثلا انگشتشون یا انگشتاشون یا دستشون هم بریده میشه، ولی زیارت امام حسین قطع نشد. به طوری که تاریخ نقل میکنه کسانی بودن، جوان، پیرمرد، زن، وقتی میرفتن یه دستشون قطع شده، مأمور گفت که دستت بده، دست راستت بده، گفت دست من پارسال قطع کردی، بیا این دست دوم میاد بیاد. تو اون زمان اصلا قابل مقایسه نیست که الان ما مقایسه کنیم. الحمدلله میگم اصلا من اینطور جو خیلی خوب، الحمدلله مجالس ابا عبدالله همه جا آباد. الان کسی خودش یه ملاحظاتی داره نخواد بیاد، شما این پیام را برسونین، ولی شما الحمدلله احساس وظیفه کردین، تکلیف کردین که این مجالس را با شکوه، با حضور خودتون برقرار کنین. این وظیفه شما. وظیفه ما، یعنی وظیفه من و امثال ما که اینجا در خدمت شما هستیم، اینکه تلاش کنیم که این مجالس به احسن وجه برگزار بشه. مثلا من وظیفم چیه؟ ما به عنوان یک مبلغ دین یه وظیفه داریم و اون اینکه رسالتی داریم همانند رسالت انبیا و پیامبر گرامی و اهل بیت، و اون اینکه پیام قرآن، پیام پیامبر، پیام اهل بیت را در همچنین روزهایی که معمولا مردم جمع میشن، مثل ماه مبارک، مناسبت هایی که پیش میاد، موالید ائمه و وفیات ائمه و پیامبر و محرم و صفر، معمولا این روزها جمع میشن، ما شما رو میبینیم، بتونیم با شما صحبت کنیم. لذا ما رسالت داریم، هدف داریم، نمیدیم فقط یه روزهی بخونیم و شما گریه کنین و ثواب ببرین و خب بر اینا هست. لذا اگر احیانا شما میبینیم ما به قول معروف رو منبر کمتر قصه میگیم، بیشتر آیات، روایات، به ما یاد دادن بزرگان، امام راحل، خود مقام معظم رهبری، اگه شما ببینید ملاحظه بفرمایید، آقا در همچین مجالس به مردم دین را بیاموزین، تفقه در دین، دینشون رو بشناسن. بله آخرش هم یه گریزی به ابو عبدالله چند دقیقه هم مردم را چیز. پس این مجالس و این منبر دو جنبه داره. از ما احیانا گاهی وقتا میپرسن یا احیانا انتقاد میکنن یا چیز، آقا ما نمیتونیم فقط این جنبه تقلیدی که سالها بوده که فقط سیره امام حسین را از مدینه تا مکه تا کوفه تا کربلا، همین تکرار مکرراتی که معمولا هست و میگن و از مردم دیگه از بر هم حفظ کردن، اینو بیاریم و بعد هم مردم که خب پس چیه، کی پس ما با مردم مسائل مهمه که مبتلا به مردم هست، مسائل عقیدتی، مسائل فقهی، مسائل اجتماعی، خیلی مشکل. مثلا من دیشب یکی از مسائل مهم اخلاقی که معمولا اینایی که سر و کارشون با بازار و اینا هستن مطرح کردم، وحدت موضوع بود، مسائل اخلاقی بود در رابطه با دنیا، آخرت، مولا، بهش. خب آخرش هم یه گریزی و مداح اهل بیت هم اومد، الحمدلله جنبه عاطفی و احساسی و جنبه هیجان مجلس رو، الحمدلله مجلس خوب. الان ممکنه بعضی هم بیاد میخوان مقایسه کنن، آقا سالهای قبل اینطور بود، خطیب آنچنانی بود، تلک الایام نداولها بین الناس، گهی زین پشت و گهی پشت بزین. خیلیش ما اصلا نگران، من خودم هیچی نگران ندارم، ما عمل به وظیفه و تکلیف داریم، اصلا کار به نتیجه نداریم. شما هم همینطور، ما وظیفه مونه که تو این مجالس را زنده نگه داریم، تعظیم شعائر خداست. الان جمعیت باشه، بیشتر بیاد، کمتر بیاد، اصلا ما همچنین امام دائما نسبت به اون مسائل انقلاب و جنگ تحمیلی و اینا همیشه میگفت ما عمل به وظیفه و تکلیف داریم، ما هم در خدمت شما هستیم، شما هم که تشریف میارین از باب وظیفه انشالله اجر و پاداش را میگیرین. و اصلا در این نباشین که مثلا پارسال جمعیت بیشتر بود، امسال کمتر بود، خطیب آنچنانی بود، آنچنان نبود، اومدین استفاده میکنین. ما هم که وظیفمون این که آیات و روایات و معارف اهل بیت را، تفقه دربین را به اندازه که میتونین خدمت شما ارائه میدیم. دیگه خیلی به قول معروف دیگه مسائل را چیز نکنین که نگران باشین، یا مثلا این پیام را به دیگران برسانید. الحمدلله بس خیلی خوب، اصلا کمک میکنن در برگزاری این مجالس، اصلا کمک های مادی، معنوی، امنیتی. الان کسی خودش ملاحظات داره خودش با خودش باشه، ما کسی رو مجبور نمیکنیم، اما الحمدلله شما دارین میایین. لذا من این نکته رو میخواستم بیان کنم. ولی خب الحمدلله باید مراعات کرد قوانین هر مملکتی، ما هم داریم مراعات میکنیم. من الحمدلله دیدم اصلا مردم اینجا، مسئولین اینجا احترام میذارن، تکریم میکنن، من ندیدم. حتی از خود کسانی که مقیم هستن من شنیدم که الحمدلله اینجا مورد احترام و تکریم هستن. مسائل دیگر بماند، ربطی به ما نداره هستن، ولی الحمدلله مجالس آزاد و داره برگزار میشه. شما هم بیاین به دیگران بگین که بیان، تعظیم شعائر خداست، اصلا موجب تقویت قلوب مسلمین، وحدت مسلمین. ما الحمدلله هم نه ما نه شما هیچ در پی این نیستیم خدای نکرده چیزی بگیم یا حرکتی انجام بدیم خدای نکرده که موجب تضعیف و تشتت بینمون، برعکس همیشه منادی، هم ما هم مسئولین ما در نظام همیشه منادی وحدت و تقریب بین مذاهب هستیم. لذا این پیامی که من که میخواستم با اجازه سرورم به شما برسونم، به این پیام رو هم شما به دیگران برسونین. خود این پیام الان به گوش خود مسئولین اینجا هم میرسه، ما چیزی مخفی نداریم برای چیز. خب برای سلامتی امام زمان یه صلوات بفرستیم. خب امروز میخوام در رابطه با یکی از مسائل مهمی که در رابطه با حقوق خدا، پیغمبر و اهل بیت، یکی از مسائل مهمی که انسان از ابتدای خلقت تا کنون توی مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مسئله حقوق بین همدیگر. یعنی چی؟ همه ادیان به ویژه دین اسلام گفت آقا انسان‌ها همه متقابلاً بر همدیگه حق دارند، حقوق هم یه طرفه نیست، حقوق دو طرفه است، چند جانبه است، متبادله. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عنه، این کل مؤمن به همدیگه حق دارند. اونم چی؟ یعنی یه حقی، یه ولایتی دارن که میگه میتونن امر به معروف کنن، نهی منکر کنن. یعنی این مقدار هر مؤمنی این مقدار را ولایت را داره که به برادر مؤمنش بگه آقا این کار خوبه، چرا انجام نمیدی؟ نماز خوبه، چرا نمیخونی؟ این کار بده، حرامه، چرا انجام نمیدی؟ خب شرط و شروطی داره که یه مبحث، یه بحث و یه جلسه خاص خودشو میطلبه. همونطور که خداوند و شرع مقدس و پیامبر اکرم و اهل بیت حقوقی مثلا از باب مثال برای زن قرار داده به عنوان زن، حقوقی قرار داده برای مرد به عنوان مرد، تکالیف، حقوق، اینا همه قرار داده. اگر حقوقی شرع مقدس برای زن قرار داده به عنوان همسر، باز هم یه سری تکالیف و حقوقی قرار داده برای مرد، باز هم به عنوان زوج و همسر. پس اینطور نیست، یعنی همسرداری یه حقوق متبادله. اگر گفتن به فرزندان که احترام بگذارید به والدین، واجب احترام بذارین، حق و حقوقی بر گردن فرزندان نسبت به پدر و مادر و والدین هست، در مقابل هم گفتن والدین نسبت به فرزندان هم حق و حقوقی دارن، باید این حق و حقوق را ادا کنن. من الان نمیخوام وارد جزئیات بشم، چون که هر کدوم از این مسئله خودش یک مجلسی میطلبه. میخوام وارد مسائل حقوق پیامبر و اهل بیت بشم. جالب این که بهتون بگم، خدایی که عزوجل که ما را خلق کرده و این همه تکالیف شرعی و حقوق برای ما قرار داده، واجبات و مستحبات و مکروهات و همه اینا، یه سری واجبات، و در مقابلش خودش هم فرموده که چی؟ همینطور که من یک سری چیزها را بر شما واجب کردم، خودم بر خودم واجب کردم، اگر شما این واجبات را انجام بدی، این محرمات را ترک کنی، پاداش شما بهشت است. تازه اون آخرت، دنیا هم پاداش داری، زندگی خوب سالم خواهی داشت. اینطور نیست که مثلا این فرض کنین این تکالیف شرعی و واجبات و اینا فقط به درد آخرت و بهشت میخوره. نه، زندگی سالم، زندگی که حرام توش نباشه، گناه توش نباشه. میخوای لذت ببری از این زندگی، زندگی که توش گناه نباشه، واجبات رو انجام، ببین چقدر لذت میبری، هیچ مشکلی پیدا نمیشه، آخرت هم که بهشت، همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردم. پس اون خدایی که یه سری واجب بر شما گذاشته، نماز و روزه و حج و زکات و اینا، خمس و اینا، خودش هم بر خودش واجب کرده در مقابل این واجبات یه زندگی خوبی برای شما اینجا فراهم بکنه و در آخرت هم پاداش شما بهشته. میایم به اصل مطلب در رابطه با اهل بیت. خب اهل بیت، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خاندان آن بزرگوار اهل بیت، خب میدونی که خیلی زحمت کشیدن برای این دین تا که به دست من و شما رسیده. ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری به اندازه من پیامبر برای این دین زحمت نکشید. خاندانش هم که خودتون میدونی الان نشستین، ما منا الا مسمومون او مقتول، به خاطر این دین اینها کشته شدن، یا به وسیله سم یا به وسیله شمشیر، تا این دین به دست من شما رسید که داریم الان عمل میکنیم. خب اینا این همه زحمت کشیدن، حقی به گردن من شما ندارند؟ آیا به نظر شما همین ما میگیم خب تا یادی از پیامبر بشه، یادی از خاندان پیامبر بشیم، خب از باب تکلیف و عملشی حداقل حقی که به گردن ما دارن، که معمولا ما همه مسلمان ها تمام مذاهب اهل سنت چیه که به این اتفاق دارن، حداقل حقی که دارن ما برای تکریم اونها، احترام اونها، وقتی اسم اونها برده میشه صلوات میفرستیم. خب این حد اقله. یعنی صلوات یعنی چی اصلا؟ ممکن تا حالا فکرش کردین این همه فضیلت برای صلوات ذکر کردن، تا حالا فکرش کردین یا اینقدر صلوات اصلا یکی از ذکرهای مهمی که برای دنیا و آخرت میگن مفید، همین صلواتی که شما الان تصمیم گرفتین و دارین صلوات، اونم صلوات کامله ها، که صلواتی که با بعد از پیامبر حتما خاندانش هم بیاد، چون که خود پیامبر به ما یاد داد که اینطور صلوات بفرستیم. خب تا حالا فکرش کردین این همه تاکید بر صلوات خب برای چیه؟ خب ما با وقتی طرف مقابل کوچکترین کاری که برام انجام بده حداقلش میگیم تشکر، ممنون، مرسی، یه کار کوچیک برام انجام برامون انجام میده تشکر ازش انجام میدین همون لحظه. خب پیامبری که خودش و خاندانش برای دین، برای سعادت دنیا و آخرت ما، خودشون تمام هستی خودشون به طبقه اخلاص گذاشتن و اینکه شهید شدن، این یه حداقل، یعنی صلوات یعنی دعاست. اللهم صلی علی، یعنی چی؟ خدایا درود بفرست، رحمت خود را بفرست بر پیامبر و خاندان پیامبر. این دیگه حداقلشه دیگه، کسی هم منکر این نیست. اما آیا کافیست که ما اینکه فقط به این اکتفا کنیم در نماز، بعد از نماز همیشه ذکرش بگیم؟ خوبه اما کافی نیست. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب این آیه نازل شد میخواد بگه اهل بیت معصومند، قسمتشون هم اسمتی است که خداوند قرار داده، نه اینکه همینطور به قول خودمون به اصطلاح کیلویه، نه، اینا لیاقت داشتن که معصوم شدن. شما در دعای ندبه میخوانید که و شرطت علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیه فشرطوا لك ذلك فقبلتهم وقربتهم. بعضی میگن آقا اگه خداوند اینا رو معصوم قرار داده خب چه افتخاری، چرا ما رو قرار نداده؟ نه اینطور نیست، باید زمینه ای باشه. اینها زمینش داشتن، اینا گفتن ما حاضریم با زهد و قناعت و زندگی کنیم و اصلا حاضریم جانمان را در راه خدا و در راه دین فدا کنیم و این کار را کردن، لذا این آیه نازل شد. خداوند میخواهد، اراده کرده، اراده استمراری همیشگی انما هست، یورید و میخواهد، قبلا میخواست، الان میخواهد، در آینده میخواهد که چی؟ رجس و تمام پلیدی را از شما اهل بیت، اصحاب کسا، که بعد پیامبر میاد اینها را محدود میکنه که اصحاب کسای عبا که 5 تا هستن، بعد در روایات دیگر ائمه دیگر هم داخل میشن، پس معصومین 14 تا هستن، اینایی که خداوند اونها را از تمام پلیدی پاک کرده. خب اولین حقی که برگردن ما دارند پیامبر و اهل بیت این که سعی کنیم، تلاش کنیم اینها را بشناسیم. ببینیم الان نمیخوام وارد بحث اول اللهم عرفنی نفسک فانک علم، چون که این بحث مقوله سیر و سلوک عرفانی، اونم عرفان نظری و عرفان عملی و نه ما اهلش هستیم. یکی از حقوق مهم اولی که به ما گفتن که خدایا، اصلا دعا، اون امام صادق با اون عظمتش که در قله علم و معرفت به خدا و به پیامبر و به خاندان و به خودش هست، خودش این دعا را میخوند و به ما داره می آموزه، یاد میده که زمان غیبت، ببین پیش بینی کرد که یکی از فرزندانش میاد، اون هم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه، شما در زمان غیبت این دعا را همیشه بخوانید، یعنی از خدا بخواهید همیشه که خدا بهتون توفیق بده به شناخت خودش، به شناخت پیغمبر و به شناخت چی؟ خاندان پیغمبر. واقعا باید از خدا بخواهیم، یعنی اگه این دعا را نکنیم مثل بقیه میشیم که اصلا کار به خدا و پیغمبر و خاندان اینا ندارن، هیچ شناخت. اگه شناخت داشتن اصلا الحمدلله خدا یه شناخت، الان شما یه شناخت اجمالی دارین، یه معرفت اجمالی دارین که دارین میایین توی مجالس. معنای شناخت هم همینه. من اصلا منظورم از شناخت، شناخت شناسنامه‌ای که نیست، پدر و مادر و تاریخ وفات و تاریخ ولادت، اصلا شناخت این که اینها رو قبول دارین، اینا معصومن، اینا باید پیرو اونها باشین. الحمدلله یه شناخت اجمالی، ولی باید بیشتر تلاش بکنیم. پس اولین حقی که این پیامبر و خاندان پیغمبر بر ما دارن، ما باید هر چه تلاش کنیم که اینها را بشناسیم، و شناخت بیشتر ما باعث میشه که ما از اونها اطاعت کنیم. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ما که پیروان اهل بیت هستیم، ما که ولایت مدار هستیم، میگیم ما ولایتی هستیم، ولایت اهل بیت داریم. قبلا من اشاره کردم، شاید در شبهای آینده هم انشاءالله اشاره خواهم کرد، ولایت چی؟ ولایت محبتی، عاطفی، احساسی، ولایت اعتقادی و ولایت عملی. خب ما اعتقاد داریم، اینو میگن شناخت، شناخت پیغمبر، شناخت خاندان پیغمبر. خب من الان توی جلسه نمیتونم واقعا همه حق و حقوق پیامبر و اهل بیت را توی این جلسه ارائه بدم. مشورتی هم با سرور بزرگوار خودم جناب حاج آقای ایران منش داشتم، گفت موضوع خیلی خوبیه، با یه جلسه اکتفا نکنیم. لذا من دیگه حقوق دیگر اهل بیت را که مسئله خمس است، مسئله ذکر فضائل است، همه اینها را دیگه میذارم برای وقت دیگه، بر جلسه دیگر. یکی از حقوقی که به گردن ما دارد و الحمدلله شما دارین این حقوق را ادا میکنین، شرکت در چی؟ شرکت در همچه مجالسی است. شیعتونا خلقوا من فاضل طینتنا یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. این الحمدلله شما دارین ادا میکنین این حق پیامبر و اهل بیت را. خب ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد، برای چی پیامبر اهل بیت این همه در راه اسلام زحمت کشیدن، رنج کشیدن؟ چرا مثلا از طرف حکام جوری که توی بنی امیه و بنی عباس بوده به اینها ظلم شده؟ چرا؟ آیا اونها شناختی از اهل بیت نداشتن؟ شناختی از پیغمبر نداشتن؟ چرا این همه ظلم و ستم از طرف اونها به این خاندان رسیده؟ این سوالیه، واقعا سوالیه که ذهن همه را مشغول کنه. جواب این سوال را امام حسن عسکری، یکی از بحث‌های خیلی شیرین و جالبی که انشاءالله در رابطه با حقوق اهل بیت انشاءالله بحث خواهیم کرد، مسئله زیارت قبور اهل بیت، که این خیلی قشنگه، یعنی بیان فلسفه زیارت، معنا، مفهوم زیارت، اینا احتیاج به یه سری مقدماتی داره که اصلا چرا بر ما گفتن این همه تأکید کردن که بریم به زیارت قبور اموات، قبور مؤمنین، خود قبر پیامبر اکرم، قبر قبور خاندان پیامبر، این همه تأکید شده. ممکنه سوال پیش بیاد شما زنده ها رو ول کردی، خب الان چسبیدین به مرده ها کمون که بعضیا میگن، اینم یه بحث مستقلی میخواد انشالله خدمتون عرضه میدارم. خب یه صلواتی بفرستین. اولا خود پیامبر اصلا خبر داد که بر سر خاندان خود چه گرفتاری های و مصائبی پیش خواهد آمد. پیامبر در یک حدیثی میفرماید ان اهل بیتی سیلقون من بعدی من امتی قتلا و تشریدا، خاندان من، اهل بیت من از طرف همین امت، نمیگه مسیح و یهود ها، همین امت مسلمان من که ادعای مسلمانی میکنن، از طرف اونها قتلا و تشریدا، اینها رو میکشن، اونها رو پراکنده میکنن. شما میبین الان واقعا اهل بیت خب جاشون که تو مدینه است، چه کار میکنن تو عراق، تو ایران، توی غرب، تو شمال آفریقا، فرزندان، ابناء امامزاده ها همه جا پراکندن. یعنی چیه اینا؟ خودشون دوست داشتن برن، میخواستن، اون زمان زمان گردشگری بود، میخواستن برن برای خودشون بگردن. خب اینها به خاطر همین ظلمو که به اینها روا داشتن، اینها فرار میکردن. لذا شما میبینید قبورشون همه جا هست، تو ایران هست، افغانستان هست، عراق هست، شمال، حتی فقط اروپا نیست که اون موقع اصلا دیگه راهی نبود، والا ببین همه جا هست، بخاطر اینکه پیامبر خبر داد. ببین و ان اشد قومنا لنا بغضن بنو امیه و بنو المغیره و بنو مخزوم، شدیدترین و بدترین دشمنی که بر ما خاندان اهل بیت روا می‌دارن بنو امیه و بنو مغیره و بنو مخزوم. بعد توی روایت دیگر امام حسن عسکری بیشتر این مسئله رو بیان میکنه، خیلی جالبه. این روایت گوش بدین و انشالله ختم مجلس و گریز و مجلس رو میدم به سرورم جناب آقای حسینی. خب یه صلوات بفرستیم. قال الامام الحسن العسکری علیه السلام قد وضع بنو امیه و بنو العباس سیوفهم علینا لعلتین. اینجا دیگه بن عباس را ذکر میکنه، میگه به خاطر دو علت این بنو امیه و بن العباس شمشیرشون رو گذاشتن رو گردن ما و از ما میکشن. احداهما انهم کانوا یعلمون احداهما انهم کانوا یعلمون انه ليس لهم في الخلافه حق، اینا میدونن خلافت حق اونها نبوده، اینو خودشون به زبان آوردن ها. اینطور نیست که ما فکر میکنیم الان بعضیا میگن چرا اینو میگین شما. هارون رشید اینو به زبان آورد، مأمون اینو زبان آورد، اصلا مأمون نه که به زبان آورد، اصلا مأمون که عالم آل العباس بود، میدونی که عالم آل محمد کیه؟ امام رضاست. وقت پیدا کرد معروف به عالم آل محمد، بین بنی العباس مأمون واقعا دانشمند بود، دوست و دشمن اینو قبول داره. اون مجالس که برگزار کرد مرو، اون احتجاج ها و بحثی که امام رضا داشت، اتفاقا بعد که امام رضا رفت اومد خودش نشست با این طوائف و حتی بعضی از فرق مذاهب اسلامی و ولایت اهل بیت را و ولایت امیر المؤمنین را اثبات کرد. بخصوص اون در بغداد وقتی برگشت از مرو بغداد و اونجا علما را جمع کرد، حدود 40 تا از علما، بعد گفت شما هر چه دلیل بیارید برای اینکه اهل بیت حق با اهل بیت نیست بیاریم. اینها اومدن شروع کردن ادله رو آوردن، همه ادله اونها را باطل کرد، با خودش دلیل آورد بر حقانیت و چیز. لذا بعضیا مثل استاد مطهری، شیخ صدوق هم در عیون اینو نقل میکنه، بعضیا میگن اصلا اولش مأمون صادق بود، اینقدر عالم بود، دانشمند بود، اعتقاد داشت به اینکه حق با اهل بیت، که چی؟ دعوت کرد از امام رضا که ولایت را و خلافت را برگردونه. و اینو هم در مباحثه‌ای که در رابطه با ولایت عهدی بین خودش و امام رضا بود اینو بیان کرد، اصلا به زبان آورد، گفت حق با شماست، خلافت مال شماست. حالا ما بالاخره از آبا و اجداد به ما رسیده. بعد خب امام رضا میدونست که بالاخره نهایت امر این قبول نمیکنه، دنیا گولش میزنه نمیده به چیز، قبول نکرد. لذا اینا میدونستن، لذا امام حسن عسکری به این اشاره میکنه انه ليس لهم في الخلافه حق فيخافون من ادعائنا اياها وان تستقر في مكه. اینا میترسیدن که ما ادعای امامت و خلافت و حکومت بکنیم، بعد هم اینا میترسیدن مردم به اونها رو بیارن، بعد خلافت رو از اونها بگیرن. خلافت و امامت و یعنی چی خلافت؟ یعنی اداره امور مسلمین. بله خودتون میدونین ائمه همشون امام بودن، میخواد به خلافت برسن، یعنی به این صندلی جان خلافت و ریاست برسن یا نرسن. اینا اعلام الهدایه بودن، اینا کارشون مثل کار انبیا و پیامبر هدایت مردم بودن. حتی اگر مثل امام علی 5 سال خب رسید به خلافت، یا امام حسن عسکری علیه السلام که 6 ماه خب از این کرسی و از این خلافت و از این منصب و ریاست بهتر میتونن استفاده کنن، مردم رو هدایت. اما اگر نرسیدن، اونها رو کشتن، شهید کردن، اینطور نیست که امامتشون چیز، امامتشون سر جای خودشه. اونا کارشون هدایته، کارشون کار انبیاست، لذا انجام میدادن. خب دو تا فقط از ائمه رسیدن به خلافت، بقیه نرسیدن، نذاشتن برسن اصلا به خاطر این حدیث. و ثانی ها، آقا دومیش چیه؟ این خیلی جالبه، اینو دیگه واقعا میگه انهم قد وقفوا من الاخبار المتواتره على ان زوال ملك الجبابره و الظلمه على يد القائم منا. مجبور شدم که من اینو دیگه بگم، بلند شید برای هم رفع خستگی بشه. میگه اینا فهمیدن، اینا میدونستن، پیامبرم خبر داد که اینها ملک اونها توسط چیه؟ امام زمان. اینا میترسیدن، فکر میکردن ظهور امام زمان همون زمان حکومت اونها بوده، لذا همیشه مبارزه میکردن اصلا قبل از که به دنیا بیاد. خب انشاءالله دیگه کم کم دیگه. بعد میفرماید و کانوا لا یشکون انهم من الجبابره و الظلم. خودشان میدونستن که اونا اهل ظلم بودن، مستکبر بودن، جبار بودن. بعد فسعوا فی قتل اهل بیت رسول الله و عبادت نسل. تمام هم مقمشون تلاش کردند که با خاندان اهل بیت مبارزه کنند. لذا امام امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه از پیامبر اکرم خبر میده، اصلا میگه ان الامر یملکه 12 اماما من اهل بیته. آخر امر چی؟ 12 امام اینا هستن، اینا معصوم هستن. ما منا الا مقتول او مسموم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليكم يا أهل بيت رسول الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. از داغ حسين اشك رواني داري و از ماتم او سوز نهاني داري. ما گرچه بدیم، ما گرچه بدستیم، ولیکن چو حسین مولای کریم و مهربانی داریم. الهی بدم الحسین، الهی بحق الحسین، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.